ستاره، بی آغاز و بی پایان.
زندگی در کنار مردان بازرگان به گونه دیگر عادتمان داده بود. پدران ما هر بار که از سفری به خانه باز می‌گشتند، کودکانشان را بر دامن می‌گرفتند و با هدایای رنگی چشمانشان را می‌نواختند. ارمغانی که ایشان از سفر برای ما می‌آوردند پاداش انتظار طولانی ما بود. اما افسوس که این انتظار دیگر نزد کسی بهایی ندارد. ما تنها ماندیم با خاطراتی خوش از روزگار گذشته که دیگر تکرار نخواهد شد.
طعنه نزن، اگر میبینی که خاموش و افسرده‌ام برای آن نیست که قدر انتظار چندین ماهی تو را نمیدانم. دوری من از خانه مانند دوری پدرت از خانه نبود. او برای تجارت و سیاحت سفر میکرد، در حالی که من به میدان جنگ رفته بودم.
از میدان جنگ نیز میتوان غنیمتی آورد که اهل خانه را دلشاد کند. اما تو چیزی با خود نیاورده ای جز سکوت و افسردگی.
به خدا سوگند در دلم طوفانی بپاست. اگر لب فرو بستم تنها برای آن است که نمیخواهم پای این طوفان به خانه‌ام برسد. نمیخواهم بازگو کننده ی حوادث ناخوشایندی باشم که هر شنونده ای را تلخ کام میکنم.
اما مگر سکوت را تا کی میتوان تحمل کرد؟ گمان نمیکنی که دیدن تو با این حال پریشان کام من و فرزندانت را بیشتر از آنچه تو میپنداری تلخ میکنم؟
چه میتوان کرد؟
زبان باز کن و سخن بگو. از آنچه تو را پریشان کرده برای من حرف بزن تا بار اندوهت کاسته شود.
اگر چه میدانم سخن گفتن نیز نخواهد توانست حصار پریشانیم را فرو بریزد، اما برای تو خواهم گفت تا تو نیز آنچه را من میدانم بدانی و برای افسردگیم بیش از این ملامتم نکنی. ایستادن در برابر معاویه کار آسانی نبود، نه از آن رو که در لشکر او پهلوانان بیمانند گرد هم آمده باشند. یاران او نه تنها چنین نبودند که حتی از همراهان ما ضعیف‌تر بودند. اما معاویه سلاحی در دست داشت که از آن به هنگام و نابهنگام استفاده می کرد و این سلاح تزویر بود که دلهای بی ایمان را بلافاصله به لرزه می انداخت و پاهای سوس را زمین گیر می کرد. بسیاری از کسانی که از آغاز همراه ما به نبرد معاویه آمده بودند فریب تزویر معاویه را خوردند و از همراهی ما کنار گرفتند. او مردی است با هزاران چهره، دشمنیش را با دین و کینه‌اش را با خاندان پیامبر آشکار نمی کند. ادعای او عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر اوست. همین ادعاست که با رنگی از نیرنگ برخی را می فریبد و شمشیر را از کف ایشان دور می کند. می دانی که نبرد ما چندین ماه به درازا کشید. در این مدت کار ما پیکار با نیزه و شمشیر نبود، پیکار با زیرکی ها و ریاکاری های دشمن بود. علی در این چند ماه چه خون دلها خورد تا یارانش را در این راه ثابت قدم بدارد و سستی را از وجودشان دور کند. پس از چندی جنگ و گریز و سکوت و خاموشی و فریاد و فراز و نشیب، سرانجام روز پایان نبرد از راه رسید. آن روز قامت زیبای فیروزی مقابل چشمان خسته ما پدیدار شد. یاران علی مردانه پیکار می کردند. از هر سو خبری می رسید و از گریز و شکست سپاهیان معاویه حکایت می کرد. یابان پر از فریاد شادمانی و شور همراهان ما بود.
ای امیر مومنان، راست و چپ سپاه دشمن فرو ریخته است. در دو سوی میدان هیچ مقاومتی در کار نیست.
مالک اشکر و همراهان او به آن سوی اردوگاه دشمن رسیدند. تا خیمگاه امیران سپاه شام راهی باقی نمانده.
رسیدن چنین خبرهایی پس از ماه‌ها درنگ و جنگ و نیرنگ شادی بخش بود و امید آفرین. لحظه ها را در انتظار شنیدن آخرین خبر، خبر دستگیری معاویه، به اشتیاق و استراب سپری می کردیم که ناگهان خبری دیگر از راه رسید، خبری که هزارها نفر از مردان سپاه ما آن را برای امیر مؤمنان آورده بودند.
یا علی، آگاه باش و بدان که معاویه سر به حکم قرآن فرود آورده و داوری کتاب خدا را درباره خود پذیرفته است. پس از این که او میان خود و تو کتاب خدا را داور قرار داده است، دلیلی برای جنگیدن با او نمی‌بینی.
آره، پس تو می‌خواهیم که در همین لحظه جنگ را متوقف کنیم. کشته شدن مسلمانان بیش از این گناهی بزرگ و نابخشوده است.
آیا می فهمی زن؟ آنها توقف جنگ را می خواستند، آن هم در هنگامی که تا پیروزی فاصله ای نبود.
چرا همسرم؟ چرا می خواستند که نبرد ادامه نیابد؟
فریب خورده بودند، فریب معاویه را. او از ترس شکست بر سر نیزه ها آیات کتاب خدا را آویخته بود و فرمان داده بود تا سپاهیانش به فریاد سپاهیان ما را به سوی قرآن بخوانند.
با کسی که ما را به سوی قرآن میخواند چگونه میتوان جنگید؟
ریختن خون کسی که به کتاب خدا پناه برده روان نیست.
فریب خورده بودند، فریب یک ریاکاری دوباره را. علی کوشی تا آگاهشان کند. در برابر آن جمعیت انبوه که پیش آمده بودند ایستاد و گفت: وای بر شما، نخستین کسی که به سوی قرآن دعوت کرد من بودم. من با این گروه جنگیدم تا به قرآن سر بسپارند، اما آنان کاری نکردند مگر سر پیچیدن از حکم خدا و زیر پا نهادن کتاب او. اینک نیز بی پرده می گویم که ایشان خواستار عمل به قرآن نیستند، بلکه فریبتان دادند.
چگونه می‌گذشت؟ شگفتی کار این بی‌خردان چشم خرد را کور کرده بود. نمی‌دانستم چه کنم. تنها و تنها می‌شنیدم:
یا علی، شتاب کن که جای درنگ نیست.
همکنون کسی را به دنبال سردار پیش آهنگ خود مالک اشتر روانه کن. شمشیرش را در غلاف جا دهد و از هر جا که هست سراسیمه به این سو بازآید.
Thank you.
ساعتی بیشتر به پایان کار نمانده بود. مولا علی باز هم پندشان داد. کسانی چون معاویه و امرؤاس یاران دین و قرآن نیستند. من آنان را بهتر از شما می شناسم و آنان در کودکی و میانسالی همراه بودم، نه در خردسالی جزء نیکان بودند و نه در بزرگسالی. اینان تنها سخن حق را به زبان می رانند برای رسیدن به باطل. تنها یک ساعت دیگر دست ها و سرهای خود را به من بسپارید. اندکی بیشتر نمانده تا ستمگران از میان برداشته شوند.
اما افسوس که نیرنگ معاویه کار خود را کرده بود.
هم اکنون بگو مالک اشتر بازگردد که اگر چنین نکنی برانیز مانند خلیفه پیشین مجازات خواهیم کرد.
این دیگر به معنای گفتگو نبود، تهدیدی بود که از بپا شدن آشوب در میان مسلمانان خبر می داد. هنوز نمی دانستم چه باید بکنم که ناگهان صدای مولایم علی را شنیدم.
علی گفت: ای پسر هانی، خود را به مالک اشتر برسان و از جانب من به او بگو که باز گردد.
هرگز نمیخواستم که نبرد در اون لحظه های خوب رسیدن به پیروزی ناتمام بماند، اما چاره دیگری نبود. فریب خوردگان مولای خود را به مرگ تهدید کرده بودند. پس بدون اراده بر زین اسب جهیدم و شتابان راهی میدان شدم برای رسیدن به مالک اشتر و رساندن پیغام علی به او. مالک بی امان می جنگید. شمشیر او یک دم آسوده نبود. یکی به راست می زد و یکی به چپ و امکان نزدیک شدن به او نبود. قدری دورتر ایستادم و به فریاد فرمان علی را به گوش او رساندم. مالک گویی نمی دانست در اردوگاه ما چه می گذرد. همونطور که شمشیرش به اطراف می چرخید فریاد زد:
همه چون وقت بازگشتن نیست؟ به امیر مؤمنان بگو که تا پیروزی قدمی بیشتر باقی نمونده.
راست میگفت. آنجا که مالک ایستاده بود و میجنگید تا خیمه امیران شام فاصله ای نداشت. با خود گفتم که اگر مولای ما پاسخ مالک را بشنود شاید از فرمان خود چشم بپوشد. این بود که افسار اسبم را گردانیدم و بار دیگر به آن سوی میدان تاختم. معترضان و فریادگران هنوز اطراف علی را گرفته بودند. از میان ایشان به دشواری راهی برای خود باز کردم و آنچه را مالک اشتر گفته بود با او در میان نهادم. فریب خوردگان ناگهان فریاد برداشتند که
سخن ما همان است که پیش از این گفتیم. اگر مالک اشتر همکیون به نسل ما باز نگردد رای علی از خلافت برکنار خواهیم کرد.
و از آن فریب خوردگان دور نبود که امیر مؤمنان را از خلافت دور کنند و به جای او معاویه را بر مسند بنشانند. در این فکر بودم که نهیب مولایم را شنیدم.
علی گفت: وای بر تو ای پسر هانی، به مالک اشتر بگو بازگردد که اینجا فتنه‌ای به پا شده.
صدای علی از جایم برکند و به دست بادم سپرد. نفهمیدم که دیگر بار از میان فریب خوردگان فتنگر چگونه برای خود راهی باز کردم تا هرچه زودتر مالک را در هیاهوی میدان پیدا کنم. سوگند قدرت روبرویی با مالک را نداشتم، اما فرمان مولایم را میبایست به او میرساندم. هر لحظه تأخیر و تأمل فتنه را گسترده تر میکرد
به او که رسیدم اطرافش را دو نگهبان خیمه ها گرفته بودند و با نیزه به سویش حمله می بردند. صدایش کردم و به انتظار ایستادم. آن دو را که از اطراف خود دور کرد اشاره کرد تا پیش بروم. رفتم و آنچه را در نزد علی دیده و شنیده بودم برایش باز گفتم. قطره‌های عرق سرد ناگهان بر پیشانی بلند مالک ظاهر شد و شانه‌هایش فرو افتاد، گویی تازه معنای پیغام و فرمان مولای ما را دریافت باشد. برایش گفتم که چگونه فریب خوردگان راه نافرمانی پیش گرفتند. آهی کشید و پرسید:
آیا اینها همه از ماجرای بالا رفتن قرآن بر سر نیزه ها پیش آمد؟
گفتم آری، نیرنگ معاویه سرانجام در یاران ما اثر کرد. گفت:
آن وقت که قرآن را بر سر نیزه ها دیدم به خدا سوگند که دانستم این کار اختلافی بزرگ پدید خواهد آورد، اما ای کاش فرمان مولایم علی را از زبان تو نمی شنیدم.
پیش روی من را ببین، هرگز تا به این اندازه به سران دشمن نزدیک بوده ای؟ آیا به راستی همین جا که ایستاده ای پیروزی را در آغوش خود احساس نمی کنی؟
سخن او نمکی بود برای دل پاره پاره من. گفتم: می دانم که رها کردن دشمن و بازگشتن در این لحظه هرگز خردمندانه نیست. میدانم که تو بیش از هر کس برای رسیدن به پیروزی تلاش کرده ای و اینک پیروزی را پیش چشم خود میبینی، اما این پیروزی را مگر من و تو برای چه میخواهی؟ آیا جز برای آن که رضایت خدا و خوشنودی مولای من را به دست آوریم؟ اینک آشوبی که در اطراف مولای ما علی به پا شده میتواند مقدمه یک فتنه بزرگتر باشد. باید این فتنه را هر گونه هست فرو بنشانیم، حتی به قیمت چشم پوشیدن از پیروزی. وقتی به یاد علی افتاد که در میان فریب خوردگان محاصره شده بود، شمشیرش را به زمین انداخت، به راه افتاد و گفت:
با من بیا، با من بیا که جای درنگ نیست.
گفتم: چه میکنی مالک؟ گفت:
باز میگردم، باز من راضیم به آن چه مولایم علی بخواهد.
و آنگاه شتابان هر دو با هم به این سو تاختیم تا سرنوشت جنگ را تدبیر فریب خوردگان رقم بزنم، نه شمشیر اهل ایمان.
آیا جنگ دیگر بار آغاز نشد؟
نه همسرم، نه. وقتی که مالک برگشت همه چیز به پایان رسید، همه چیز.
به راستی که تلخ است و رنج‌آور.
اینک میفهمی که چرا در خود فرو رفته و خاموش نشستم. دلم انباشته از دردی است که درمان ندارد.
اگر درد این گونه در دل تو جا گرفته، ببین که در خانه دل علی چه قوقایی به پاست. امان از این درد که اگر کوهی مانند علی را نیز در هم فرو ریزد جای شگفتی نیست. براستی امان از این درد.
دوستان بزرگوار، ساعت 9:50 است و شما در روز سه‌شنبه 22 فروردین ماه 20 ماه مبارک رمضان همراه ما هستید و شنونده عطر وصلید. اما امروز چون در مورد مسائل تربیتی که مندرج و مطرح در نهج البلاغه صحبت می‌کنیم، ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای آقا بابا که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام حاج آقا، وقتتون بخیر. ارتباط برقرار نشده ظاهراً. دوستان عزیز، ما در مورد تربیت صحبت می‌کنیم، ارتباط برقراره. سلام عرض می‌کنم خدمت شما حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم حاتمی و عرض سلام و ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما عزیزان که بزرگواران، و امشب که شب قدر هست رو انشاءالله بتونیم قدر بدانیم و از شب قدر خوب استفاده بکنید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنونم از شما که وقت گذاشتید برای ما و شنونده هامون. حاج آقا، ما امروز در مورد مسائل تربیتی که در واقع مطرح در نهج البلاغه هست صحبت میکنیم. یکی از مکارم اخلاقی که حضرت هم تو بهش اشاره کرده، انصاف ورزی با مردم، پرهیز از ظلم و ستم به مردم هستش. اصلا تشخیص مرز انصاف و عمل کردن به اون دشوار هستش، به خصوص جایی که حالا با خودخواهی یا حب نفس در واقع همراه میشه. یه مقدار در این رابطه مسئله رو برای ما باز بکنید تا ببینیم که این مرزها رو چطور میتونیم تشخیص بدیم.
بله، بسیار عالی. من تشکر میکنم بابت مباحثی که شما مطرح میکنید خانم حاتمی.
زنده باشید.
و این که مباحث رو از نفس گرم و دورربار و گوهربار امیر المؤمنین علی علیه السلام مورد بررسی قرار میدیم، واقعا جلسمون و بحثمون خیلی نورانی تر و خیلی پربرکت تر می شود و انشالله بتونیم بهش عمل بکنیم.
انشالله.
ببینید، اهل بیت علیهم السلام در خصوص بحث انصاف ورزی، خصوصا در نهج البلاغه که تغییر مطالعه می کردم، ما رو دعوت کردن به وجدان. اتفاقا وقتی که ما به وجدان دعوت بشیم، تشخیصش راحته، تشخیصش خیلی سخت نیست. اون هم به چه صورته؟ دائما اهل بیت توصیه میکردن که آن چرا که برای خودتان میپسندید برای دیگران هم بپسندید، و آن چرا که برای خودتان نمیپسندید برای دیگران هم نپسندید. حالا شما همین رو به قول کسانی که در علم ریاضی هستن میگن، همین معادله رو فقط رقمهاش رو عوض بکن، حتی اگر معادلات چند مجهولی هم باشه، من راه حل یک معادله رو بلد باشم دیگه گیج نمیشم، دیگه سرگردان نمیشم. در همه موارد زندگیم من همین جمله مولا الموحدین علی علیه السلام رو، و اتفاقا از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، و حتی همین الان در علم روز دانشمندان در عرصه جامعه شناسی و جامعه شناختی و روابط اجتماعی اینو ثابت کردن که من در صورتی میتونم انصاف رو رعایت بکنم که آنچه را که برای خودم میپسندم برای دیگران هم بپسندم، آنچه را که برای خودم نمیپسندم برای دیگران هم نپسندم. خب حالا بیایم همینو خوردش بکنیم در زندگیمون. چطور من دوست دارم که کسی حق من رو نخوره، بلکه با عدالت با من رفتار بکنه، من هم با دیگران اینجوری باشم؟ چطور من دوست دارم رفتن یه جایی منو تحویل بگیرن و کارم رو خوب را بندازن، منم کار مردم رو خوب را بندازم، مردم رو تحویل بگیرم؟ ببینید، چطور من بدم میاد، من بذار راحت بهتون بگم، چطور ما بدمون میاد کسی به ناموسمون نگاه بدی بکنه، پس من هم باید نسبت به نوامیس مردم دقت بکنم؟ ببینید، چطور من بدم میاد کسی به من دروغ بگه؟ من پس دروغ نگم. اگر من همین رو دقت کردم و توی زندگیم پیاده کردم، بعد بازخوردش چه اتفاقی میفته؟ بازخوردش اینه که من در وجودم یک احساس آرامش بهم دست میده و خدا هم اینجا یه حرکتی انجام میده خیلی جالب، محبت منو تو دل مردم میندازه، خود به خود مردم دوستدار من میشن.
بله،
میدونن که آقا من با عدل و با انصاف دارم باهاشون رفتار میکنم. پس من این رو تو زندگیم به عنوان یک ملاک بسیار مهم قرار بدم و طبق همین ملاک جلو برم. از اون طرف هم شنوندگان عزیز، بزرگواران، سرکار خانم حاتمی، اگر من اهل انصاف باشم، ما داریم که خود به خود باعث میشه که برکت تو زندگیم بیاد، باعث میشه که رزقم زیاد بشه، خلق و خوی خودم درست بشه. یادمه یه بحثی هم قبلا راجع به عزت ما داشتیم، راجع به عزت صحبت می‌کردیم، باعث میشه که ما عزتمون بالا بره، عزتمند زندگی بکنیم، چون نسبت به رعایت انصاف با دیگران دقت کردیم و مراعات کردیم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. حاج آقا، انصاف با همدیگه تو در واقع زندگی فردی رو شما بیان کردید. حالا این انصافی که با همدیگه داریم، زمانی که در واقع در بحث سمت‌ها و پست‌های در واقع مشاغل مطرح بله. میشه، اونجایی که ما پشت میز نشستیم به زبان خیلی ساده، یا قدرتی رو در یک محدوده‌ای به ما سپردن، اونجا چطور منصفانه برخورد بکنیم؟
اینجا ببینید خانم آتمی، باز هم ملاک دیگری رو به ما اهل بیت یاد دادن که میفرمایند که اگر کسی تقوا پیشه بکنه، کسی در همه حال خدا رو در نظر بگیره. قدیمی ها حرف قشنگی میزدن، همیشه سفارش میکردن، میگفتن ببین خدا رو در نظر بگیر، ببین خدا راضیه یا نه. الان ما میگیم قانون من الله و قانون الالله، ببینیم خدا راضیه یا نه، ببینیم کاری که انجام میدیم ما رو به خدا نزدیک میکنه یا نه. من الله الالله.
بله.
خب حالا یکی هست پشت فرمون اتومبیلشه، بره مسافر جابجا میکنه، که از همینجا به همه رانندگان عزیز و زحمتکش من واقعا خدا قدرت میگم، خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، زحمت میکشید و کار سختی دارید. حالا یه نفر هست پشت باجه بانک هست، داره مردم رو راه میندازه، یکی از در یک اداره، یکی از پست و مقام، حالا شما از کوچک بگیر تا پست و مقام بالاتر، کسی که با یه امضا چه بسا خلاصه یک تصمیماتی گرفته میشه و یک اتفاقاتی تو کشور حتی میفته یا تو جهان میفته. خب اینو بیایم در نظر بگیریم. اگر من تقوا داشته باشم، اگر من خدا رو در نظر بگیرم، ببخشید پشت میز و تو کارگاه و رو زمین نشستن و اینها نداره. من سعی میکنم که تا بتونم انصاف رو خلاصه تو این زمینه رعایت کنم.
حاج آقا، شما به دو تا مبحث اشاره کردید، یکی در واقع وجدان هستش و دیگری تقوا هستش. حالا این قضیه در ذهن پیش میاد که اگر کسی که حالا این همه توصیه شده، سفارش شده که در واقع عمل بکنه، اگر نداشت چی؟ آیا حالا که در مورد مسائل تربیتی مندرج در نهج البلاغه صحبت میکنیم، آیا امیر برای این مورد هم توصیه‌ای دارند؟
بله، ما در نهج البلاغه، حتی من خودم این مورد رو دیدم، اما به یاد ندارم کجای نهج البلاغه هست، اما به این مضمون هست که اگر کسی تقوا نداشت، اگر کسی آدم با وجدانی نبود، خلاصه از این فرد فرار بکنید. یا حضرت در سفارشاتی که به افرادی که میگمارند برای پست‌های مختلف حکومت توصیه میکنه که از کسانی استفاده بکنید که اهل تقوا هستند. دقیق فرمودید؟
بله.
یعنی کسی که لیاقتش رو داشته باشه و کسی که